بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى واليتامى والمساكين والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا اليما عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر و من یکون شیطان له قرینن فساء قرینا. این آیه از اون جهت جزء جوامع الکرم است که نوع معارف و حقوق و اخلاق را در بر دارد. از این که فرمود و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، همه درجات عبادت را در بر دارد و اون عالی ترین مرحله عبادت را هم تبیین می کند. یعنی اگر کسی خدا را عبادت کرد برای نجات از جهنم یا برای رسیدن به بهشت، چنین شخصی عبادت خود را خالص نمی بیند، زیرا برای چیزی خدا را عبادت کرده است، گرچه عبادت او صحیح است. اما وقتی با دید برتر به عبادت خود نگاه میکند، میبیند عبادت او مشوب است. لذا از خدا نباید چیزی را غیر از خدا خواست، گرچه خود ذات اقدس اله بنده صالحش را از جهنم می رهاند و بهشت می رساند، اما شایسته بنده نیست که از خدا چیزی طلب بکند. و این دعا هم در حقیقت برای آن است که خدا انسان را به حضور بپذیرد و به انسان رو کند و انسان او را زیارت کند. لذا در اون برجسته ترین تعبیرات همون مناجات شعبانی است که و اقبل علیه ادا ناجی تو، که یعنی من اصلا مناجات میکنم برای اینکه تو من رو بکنی، نه اینکه مناجات میکنم که به من چیزی بدهی. بنابراین بالاترین درجه عبادت که همون اون معرفت خداست و خدا را برای خود خدایی عبادت کردن است، زیر پوشش این جمله قرار میرد که ولا تشركوا به شیئا. همونطوری که عالی ترین درجه معرفت این است که خدا را انسان به خود خدا بشناسد، بالاترین درجه عبادت این است که خدا را برای خود خدا عبادت بکند. و برای اهمیت مسئله، فعل محذوف زیاد نشده است. نفهمد و احسنو بالوالدین احسانا، برای اینکه ارتباط این مسائل حقوقی به مسائل عبادی تشدید و تحکیم بشود، این کلمه والدین و بالوالدین احسانا این جار و مجرور را بر اون جار و مجرور قبلی عطف فرمود. فرمود و عبد الله و لا تشرکو بهی شیئن و بالوالدینه، یعنی لا تشرکو بالوالدین، یعنی احسان محض نسبت به اینها داشته باشید و همچین احسان محض نسبت به سایرین داشته باشید. ولی چون می دانیم که منظور این نیست، لذا کلمه احسنو در تقدیر گرفته می شود. اگر می فرمود و عبدو الله و لا تشرکو بهی شیئا و احسنو بالوالدین، این معنا رو می فهمود که به والدین و به این افراد احسان کنید. اما این احسنو حذف شده است و این اسامی بر اون جار و مجرور عطف شدن تا نشون بدهد که نباید در احسان نسبت به اینها هم شرک ورزید. خب این که فرمود ول جار دل قربا و به دل قربا ول یتاما و المساکین که بحثش گذشت، این که فرمود ول جار ذل قربا، این منافاتی ندارد که منظور از این قربا همون قرابت رحامت باشد، گرچه ذل قربا قبلا یاد شد، چون گاهی دو خصوصیت باعث می شود که انسان به کسی بیشتر احترام بکند، نظیر اون چه که در سوره مبارکه بلد آمده است، لا اقسم به هذا البلد، اونجا آیه 14 به بعد این چین است که و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبة یتیما ذا مقربه، یعنی در این حال که این شخص یتیم است قرابت هم دارد، با اینکه یتیم را باید اطعام کرد و گرامی داشت در زمان گرانی، اگر اون یتیم جز اقربای انسان باشد به طریق اولا باید او را رعایت کرد. پس گاهی دو سبب باعث می شود که انسان نسبت به او احسان کند، یکی همسایگی و یکی قرابت و رحامت. به هر تقدیر و جار ذل قربا شامل همین ها خواهد شد. بحث مبسوط مسئله یتیم و مسکین و امثال ذلک در آیه 83 سوره بقره گذشت، اونجا که فرمود و اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین، اونجا مبسوط گذشت. در اون آیه بعد فرمود وقولوا للناس حسنا که اصل جامعه اخلاقی را بیان کرد، اینجا به صورت بازتر ذکر فرمود. اونجا که فهمید قولوا للناس حسنا، منظور این نیست که در گفتن با مردم حرف خوب بزنید و خوب حرف بزنید، بلکه منظور مطلق فعل است. این قول کنایه از مطلق فعل است، نظیر همون آیه سوره قاف که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، منظور این نیست که هیچ حرفی را آدم نمیزند مگر اون فرشته‌ای که مستعد است و مراقب است و آماده است می نویسد. منظور آن است که هیچ کاری او نمی کند، اهم از گفتار و رفتار و نوشتار و امثال ذلک. منتها چون مهمترین کار در صورت قول ظهور می کند، کلمه قول یاد شده است، وگرنه این چیزی نیست که اون رقیب عتید یعنی اون مراقب مستعد اون فقط لفظ را بنویسد، نگاه را ننویسد یا قیام و قعود را ننویسد. ما یلفظ من قولن یا ما یفعل من فعلن، ما یبصر من شیئن ولا یسمع من شیئن ولا یتکلم من شیئن ولا یزوم ولا یطعم ولا یشم بشیئن ولا یتحرک ولا یفعل شیئن الا اینکه ولده رقیب عتید. در آیه 83 سوره بقره که فرمود و قولوا للناس حسنا، یعنی نوع رفتارتون با مردم خیر باشد. منتها در این آیه محل بحث سوره نساء بازتر می‌بینیم که فرمود یتاما و مساکین و جار ذی القربا و جار جنوب و صاحب بلجن. مطلب بعدی است که درباره جار که گفته شد اربعون فی اربعین، اربعون دارن، منظور نیست که فقط ما نظیر هندسه مسطح در دایره گونه چهار سمت را به شعاع چهار سمت چهل خانه را همسایه بدانیم، بلکه این اگر کره باشد بازم این چین است، خلاصه فضایی است نه مسطح. این طور نیست که طرف راست و چپ و جلو و دنبال، بلکه بالا و پایین هم مشمول هست. الان کسانی که در واحدهای آپارتمانی زندگی میکنن، اگر چون که این قصرهای بلند که چهل واحد دارد، چهل طبقه است، کسی در طبقه اول نشسته، اون کسی که طبقه چهلم نشسته همسایه اوست، اونم که در طبقه چهلم هست، کسی که طبقه اول نشسته همسایه اوست. خلاصه اگر این حساب منظور باشد، چهل خانه خواه در چهار طرف، خواه در بالا پایین که جمعا شش طرف است، یعنی خواه در جلو و پشت سر و یمین و یسار چهار جهت، و خواه در بالا خواه در پایین شش جهت، این جهات ششگانه را این همسایه میگیرد تا شعاع چهل خانه. خلاصه اینا هم همسایه هست. برای اینکه اگر کسی، حالا الان خونه های چند اشکوبی رواج پیدا کرده و در صدر اسلام به این صورت نبود، اما در صدر اسلام خانه دو طبقه که بود، از خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که وارد مدینه شدن، بعضیا نقل کردن که خانه ابو ایوب انصاری اون شطور بروک کرد و ایستاد و آرام شد، و حضرت برابر همون دستوری که فرمود خلوا سبیلها فانها مأمورتون، فرمود کار به شطور نداشته باشید، هر جا این شطور ایستاد من پیاده میشم، که آمد در خانه فقیرترین مردم مدینه، همون ابو ایوب انصاری. اونگاه ابو ایوب به دستور حضرت رفت اتاق بالا، به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتاق پایین، برای فرمود که من اینجا رفت آمدم زیاد است، میان میرن سوال دارن و تو راحت باش و من اینجا پایین هستم. خب اینا هم همسایه‌ان دیگر. همسایه لازم نیست که در شمال و جنوب و شرق و غرب باشد، که خب اگر یک کسی خانه دو طبقه دارد با هم همسایه‌ان دیگر. پس معلوم می‌شود که این که فرمود اربعون دارن فی اربعین، این همه جهات ششگانه را شان بشود، اختصاصی به جهات چهارگانه ندارد، اینها مشمول جارن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و بالوالدین احسانا و سایر افراد و اشخاص را هم عطف فرمود، اسلام شرط نیست در این گونه از موارد، چون سخن از صدقه دادن و زکات دادن هم سال زارک نیست. برای اینکه زکات و اینا که به واجب و نفقه نمی رسد، اگر والدین ندارن که دارن که مستحق زکات نیستن، اگر ندارن که تأمین اونها واجب است دیگه مستحق زکات نیستن. حالا بعضی از هزینه های غیر چیز رو ممکن است فرض کرد، ولی بر تقدیر آیه کار به زکات و امثال زارک ندارد، کار به احسان دارد. لذا نه قنا شرط است، نه فقر شرط است، نه قنا مانع است، نه اسلام شرط است و نه کفر مانع. همه این عناوین مطرودن و مشمول این اطلاقن، یعنی احسان به پدر مادر لازم است، چه غنی چه فقیر، چه مسلمان چه کافر. احترام به همسایه شایسته است، چه مسلمان چه کافر، چه غنی چه فقیر، و هاکذا عناوین دیگر. چون آیه زکات که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين، اون یه حساب دیگری دارد، و اسلام شرط است و فقر شرط است و ایمان شرط است و امثال ذلک. اما اینجا مربوط به ادب اجتماعی و اخلاقی است، این کاری به اسلام و کفر ندارد، نه اسلام شرط است و نه کفر مانه، نه غنا شرط فقر شرط است و نه غنا مانه. لذا در سوره مبارک لقمان وقتی جریان احترام به پدر و مادر رو یاد میکنن، میفرمون به این که حالا برفرض پدر و مادر کافر شدن، شما باید این مسئله اخلاقی رو رعایت کنید. این بحث چه در سوره عنکبوت و چه در سوره لقمان با هم آمده، ولی ذیلش در خصوص سوره لقمان هست که در سوره عنکبوت نیست. در سوره عنکبوت آیه 8 است که وصین الانسان والده حسنن و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما، یعنی ما به انسان گفتیم به پدر و مادر احسان بکن، حالا اگر پدر و مادر اصرار داشتن که این مسلمان و جوان مسلمانش دست از عقیده بردارد به همه اون خوی جاهلیت برگردد، اینجا دیگه اطاعت پدر و مادر لازم نیست. پس فضا فضای شرک و کفر است، یعنی در خانواده‌ای که پدر و مادر کافرند، چون در این خانواده فرمود به این که ما به پدر فرزندان گفتیم که به پدر و مادر احسان بکنن، ولی اگر پدر و مادر اصرار دارن که بچه خدا را اطاعت نکند، در این زمینه دیگه گوش دادن به حرف پدر و مادر لازم نیست. از آیه 8 سوره عنکبوت به خوبی برمیاد که احسان به پدر و مادر اختصاصی به اسلام در اسلام ها ندارد، ولی با استنباط برمی آید. اما از سوره مبارک لقمان به صورت صریح برمی آید. در سوره لقمان آیه 15 این چین است که آیه 14 این است که ما وصی در انسان به والدیه، آیه 15 این است که بین جاهدا که علا انتشک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما و صاحب هما فی دنیا معروفا. خب در همین زمینه که می فرماید اگر پدر و مادر اصراری دارن که بچه اسلام نیاورد و برگردد مشرک بشود، در اینجا اطاعت پدر و مادر حرام است. اما در همین زمینه فرمود به این که شما در دنیا با اینها خوش رفتاری کنید، یعنی کارهای دنیایی را با اینها به خوبی برگزار کنید. شأن نزولش هم که مستحضرید، بعضی از جوان‌ها در صدر اسلام که اسلام می آوردن، پدر یا مادر یا هر دو که به شرک باقی بودن، به این جوان‌ها می گفتن شما فریب خوردید، حتما باید برگردید به همه اون سنت جاهلی. که در این زمینه آیه نازل شد که به پدر و مادر احسان بکنید، ولی اگر اونها شما را اصرار بکنند که دست از اسلام برداری، اینجا دیگه اطاعتی نه حرام است. نقاط الابدان همین دیگه، معید همین است دیگر، بله دیگر، مقاتله بکنه. برای اینکه اطاعت معصیت حرام دیگه، اگر اونا اصرار دارن بر اینکه شما شرک بورزید، اطاعتون حرام. حالا اگه اونا لجبازی کردن و سفارایی کردن، خب جنگ شروع میشه دیگه. نه دیگه، اون چون دستبردار نیست، احسان نیست. احسان به اونها اینه که اینها رو زودتر اینجا بکشن برای اینکه کمتر گرفتار شرک و کفر بشن. در این گونه از موارد چه در نهج چه در غیر نهج آمده است. حالا اگه اینها دستبردار نیستن، بعد هم هست امید در نهج براغ دارد که بعد اسلام آمد ما شمشیر گرفتیم، اقربا و ارهام ما که مشرک بودن به جنگ ما آمدن، ما به جنگ اونها رفتیم و این رحم کشی مایه مزید ایمان ما شد. این رحم کشی این تو نهج هست. بنابراین وقتی که امر دائر بشود بین وعبد الله و لا تشرکوا به شیئا با لا تعبد الله و اشرکوا بهی، خب اون وقت است که وعبدو مقدم است. سرفصل این بخش های حقوقی و اخلاقی عبادت خدا و پرهیز از شرک است. حالا اگر والدین یا اقربین یا یتاما یا مساکین یا گروه های دیگر انسان را دعوت به شرک و نفی عبادت کردن و سفارایی کردن، خب در اینجا جهاد لازمه دیگه. بلدفه اونم بالاخره همین طور است، یعنی اگر چون چه کسی در برابر خدا ایستاد، ولو آبا و ابچیدشون باشن دیگه. پس بنابراین این که فرمود و عبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا، احترام به پدر و مادر در اسلام راجح است ولو پدر و مادر مسلمان هم نباشن، اما اگر اونا اصرار دارن بر شرک و نفی دین اون یه حساب دیگری دارد. غرض این است که در احسان به پدر و مادر اسلام شرط نیست، کفر مانع نیست، ولی اگر اونها اصرار برزیدن بر کفر دارن در مقابل مسلمین سفارایی میکنن اون وقت حساب دیگری دارد. اگر چنون چه مربوط به شخص خودشون هست باید جواب داد، منتها پسرش جواب نده دیگری جواب میده، جواب دادن واجب هست، منتها حالا این شخص تا میتونه پرهیز کنه دیگری جواب بده دیگه، چرا این جواب بده. و همچنین عناوین دیگر. پس بنابراین هیچ کدام از اینها مشروط به اسلام یا ممنوع به کفر نیست. اما درباره و صاحب بالجنب، هم اعضای منزل را میگیرد، افراد منزل، اینایی که در داخل منزل زندگی میکنن میگیرد، و هم اونایی که در محل کارن یا مسافرتن یا اهل درس و بحثن، اینا همه جزء از صاحب بالجنب. دو تا هم بحث، دو تا هم فکر، دو تا هم کار، دو تا هم سفر، همه اینها جزء از صاحب بالجنب هستند که اسلام احسان اینها را شایسته می داند. و اگر کسی گمنام بود، نه جزء پدر و مادر بود، نه جزء مسئله یتیم و مسکین بود که مثلا حکم عاطفی داشته باشد، ابن سبیل است، وضع مالیش هم بد نیست، نیازی هم ندارد، نیاز مالی ندارد و تحت هیچ کدام از این عناوین نیست، یک مسافر تکروی است که از جایی دارد عبور میکند، نه همسایه آدم است، نه صاحب بالجنب است، ابن السبیل است، نه ابن السبیل است نظیر ابن السبیل آیه سوره توبه و مانندان که مستحق زکات است. اونجایی که میگن ابن السبیل است یعنی منقطعه، یعنی راه بر او مسلط شده، وامونده. اینجا که میگن ابن السبیل است یعنی اگر خواستید شناسنامه برای او ذکر کنید، این ابن السبیل است، پسر راه است. در اونجا سخن از وامونده است، یعنی واموندگان راه که راه بر او مسلط است، لذا مسمند است برای اینکه او گرفتار راه است، وامنده راه است، با زکات داد و ماننده. اما اینجا که میگن ابن السبیل، نه یعنی وامنده راه است، بلکه راه زیر پای اوست، وسیله نقلیه خوب هم دارد و هر جا بخواد تطرق میکنه. ولی اگه خواستید شما شناسنامه‌اش رو ذکر بکنید، این شناسنامه‌ای ندارد، این فرزند راهه، به هیچ جا مرتبط نیست، نه با کسی همسایه است، نه پدر کسی است، نه فرزند کسی است، هیچ از این عناوین برش منطبق نیست، فرمود نسبت به او هم احسان بکنید. و بعد جامع اینها همون آیه 83 سوره بقره است که فرمود وقولوا للناس حسنا، نقولوا للمؤمنین یا قولوا للموحدین، قولوا للناس حسنا، این قولو هم یعنی افعلو، یعنی با بشر از راه نیکی برخورد کنی، اصل این است، نه اصل بی تفاوتی است، نه اینکه اصل بدرفتاری است، بدرفتاری که ممنوع است، بی تفاوتی هم ممنوع است، اصل در برخورد ادب است، الا مخرجه به دلیل، این اصل اولی. حالا کسی آمده کنار انسان نشسته، انسان یک حرکتی میکند، یک تکانی میخورد که احترامی بر او باشد، باری او سنگین است، حاضر است کمک بکند. او یقدی ضعیفتر است، نوبت رو به او واگذار میکند. حالا لازم است بشناسد یا نه. اصل اولی در اسلام ادب است، وقول للناس حسنا. اون کسی که انسان باید با او ادیبانه و مؤدبانه برخورد کند، هیچی در او شرط نیست مگر انسان بودن. همین که انسان از کافی است. نه اسلام شرط است نه کفر مانه. اصل اولی مؤدب بودن است، وقول للناس حسنا. حالا اینها هم تفصیل همان است. برای اینکه اینجا زکات مطرح نیست، انفاق مطرح نیست، فقط ادب مطرح است. البته شامل میشه، بله. و این جامعش همین است. اون آیات به قرینه که دارد حق اینها را بدید، اینها را زکات بدید، انفاق بکنید، مشکلشون را حل بکنید، معلوم میشه اینه واماندن. اما این آیه درباره دستور اخلاقی است، مربوط واماندگی نیست. یک مسافری است، وضعش هم مرفه است و پیداست، وسیله نقلیه خوبی هم دارد و با بچه هاش هم آمده یه زیارت بکنند و داره میره. خب انسان با او مؤدبانه برخورد کنه. اگه آدرسی خواست، محترمانه او رو راهنمایی بکنه، نگه از پلیس بپرس. خب تو هم پلیس اسلامی هستی. چیزی را خواست، راهی را خواست، آشنا به این شهر نبود، نمیدوند کدوم خیابان ورود ممنوع، کدوم یه خیابان یه طرف است، شما راهنمایی کنی. نگه تا یه وضع خوبی داره، ماشین خوبی داره. بالاخره کافر هم باشه، ماشین خوب هم داشته باشه، بشره. شما بخواید او رو به اسلام جذب بکنید، باید ادیبانه برخورد بکنید. این نمیدونه که این خیابون یه طرف است، با زن و بچه سوار شده داره میره، ماشینش هم خوبه، وضعش هم خوبه. بگید حالا بره بعد برگرده؟ نه. وقتی شما میدونید بگید آنجا راه یه طرف است، از اون طرف برو. این بالاخره بشر است و انسان است، این جذب میشود. دین میگوید اصل اولی در برخورد ادب است. بقول للناس حسن. بله، این شارب الخمر یعنی فی شربهی و مانند آن. اگر کسی میدونه انسان فرون شخص بد کرده است، اون وظیفه نهی از منکرش هم انجام بده، این ادبش هم رعایت میکنه. معصیت های دیگر، یک گناهکاری نهی از منکرش هم میکنه، امر معروفش هم میکنه، راهنمایش هم میکنه. این چنین نیست که بگوید من برخورد نکنم و مؤدبانه برخورد نکنم، او رو به حال خود رها بکنه. اون وظیفش هم انجام بده، این وظیفش هم انجام بده. نه، نسبت به تارک الصلات عبوس هم میکنه، نهی از منکر هم میکنه، ولی وقتی میبینه او بیراه میره، میگه آنجا راه بسته است، از اون راه برو. نهی از منکر میکند، امر معروف میکند، اون برخوردش هم برخورد مؤدبان است. حالا زید دارد نهی از منکر میکنه، امر میگه خب حالا که نهی از منکر دارش میشه، بس دیگه واجب از من ساقط شده. من که میدونم فرون خیابون یه طرف است، بهش میگم از اون طرف نرو. این نه، هر کدام احسان نکنید در اون کاری که معصیت میکند، وگرنه نظیر همون کار پدر مادر. دیگر در باره پدر مادر فرمود به اینجا هدا که علا انتوشه که بی مالیسه لکه بی مالیسه لکه بی الفلا تو دقه هما. دیگه صریح جمع کرده هر دوره. در خصوص سوره لقمان اینا که جمع کرده فرمود اینا مشرکن، دست بردار هم نیستن. به بچه هم بگن تو دست از دین باید برداری. فرمود در این فضا که پدر مشرک، مادر مشرک، بچه را هم اصرار دارن که به بت پرستی برگرده، در این زمینه حرفشون رو گوش نده، اما با صاحب هما به دنیا معروف ها. نه، اون یکی از راه های چیز این است که انسان خیر او را بخواهد، بگد آقا اینجا این قوم است، شما حجابت حفظ بکن، این خیابان را از اینجا تشویر نبرید. دو طرف میزند دیگر. اگر کسی هم نهی از منکر میکند، امر معروف هم میکند، هم مؤدبانه برخورد میکند، هم اون وظیفه شرعیش هم انجام میده دیگه. و ابن سبیله، و ابن سبیل منظور این است. پس به قرینه آیاتی که اونجا مسئله زکات است، مسئله انفاق است و امثال ذلک، معلوم می شود که در اونجا فقر شرط است. اما در اینجا که بله بله کافرین دیگه، و از علت نسبت به مؤمنین متواضعیت، نسبت به کافرین همون اشد و علی کفار است، کافری که صف بسته است. حالا کافری که در امان دولت اسلامی است، این یه راهی به آدرسی از کسی طلب کرده، خب انسان مؤدبانه راهنماییش بکنن دیگه. در مساف، در میدان جنگ اشد و علی کفار، اما اگر نه میدان جنگ نیست، در یک جامعه دارن با هم زندگی میکنن، حالا میدان جنگ هم نیست، یک جامعه هم نیست، برخورد کردن و یک کافری از روی چیزی خواست، اصل این است که انسان با انسان قول حسن داشته باشد، الا ما خرجه به دلیل، البته موارد استثنایی هم دارد دیگه. اصل اول اینه. بالاخره جایی که انسان اگر اظهار ادب بکند او جری می شود، اما اگر نه اظهار ادب بکند، نه تنها جری نمی شود بلکه جذب می شود. این اصل اولی همین است دیگه. نه تعارض نیست، اگه باشه ابتدایی است. اون که گفته شد اصل اولی مؤدبانه برخورد کردن است، الا ما خرجه به دلیل دیگه، نه اینکه الا ما خرجه به دلیل نداریم که در همون وز صاحب بلجن که یکی از مصادیق هست، در بحثای قبل داشتیم به این که وزربوهنه، پس میشه خرجه با خرجه به دلیل داره، ولی اصل اولی برخورد مؤدبان است. یکی از اعضای منزل همون صاحب است، همسر است که صاحب بلجن بست دیگر، در بار او فرمود ازوهنه وحجروهنه بعد وزربوهنه. خب ان الله لا يحب كل مختال فخور. بعد ما ملكت ايمانكم هم همین است. ما ملكت ايمانكم، بعضیا خیال میکردن که چون ما برای غیر ذوی العقول است، لذا درباره زیر دستان برده به ماننده به کار رفت، در حالی که بحث‌های قبلی ثابت کرد که هم من در عاقل و غیر عاقل به کار میرود، هم ما در عاقل و غیر عاقل به کار می رود. این که گفته شد به نفس و ما سواها، یا بل ارزه و ما تهاها و امثال ذلک، منظور از ما هم ذات اقدس اله هست دیگر. این سخن که ما برای غیر ذوی العقول است تام نیست، چون در چند جای قرآن کلمه ما بر ذات اقدس اطلاق شده است، بر ذوی العقول دیگر اطلاق شده است. این ما ملکت یک تعبیر رایجی است که نفرمود من ملکت، خصوصیتی ندارد، و اسناد ملک هم به یمین جنبه تأکیدی دارد، مثل که بگم با پا رفته، با دست گرفته و ماننده آن. خب به ما ملکت ایمان کن. بعد دلیل این مسئله را ذکر فرمود. پس تا کنون ثابت شد که چه درباره ذات اقدس اله، چه درباره این اصناف و گروه ها یاد شده، انسان دو تا وظیفه دارد. که روح دو تا وظیفه هم به یک امر برمیگردد. یکی درباره خدا مثلا عبادت و نفی شرک، یکی هم درباره این اصناف یاد شده رفع نیاز اینها، مشکل اینها را برطرف کردن و مانند آن، اون هم با سبقه احسان. حالا اگر کسی مشکل دیگری را برطرف کند با منت، این دیگه احسان نیست. گاهی این دوتا مطلب به یک عبارت گفته می شود، چون روحش هم به یک عبارت برمی گردد، مثل این که فرماند که الا لله دین الخالص، یا و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یا اخلصوا و ماننده. گاهی می فهمان که وعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، که روحش به یک اصل برمی گردد منتها با دو تعبیر، یعنی مخلصاً عابد باشید، عبادت خالص خالصانه داشته باشید. درباره احسان به دیگران هم همینطور است. گاهی میگن لا تمنن ولا تمنن تستکثر، به دو بیان ذکر می شود. یکی این که اعطا بکنی بعد این اعطا را کثیر به شماری، این چنین نباشد. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اگر صدقه دادید بعد منت بگذارید اون صدقه گیرنده را اذیت کنید، این چنین نباشد، این عملتون را از بین میبره. گاهی میفرماین و احسنو، این احسنو به تنهایی اون هر دو تا پیام را دارد، یعنی فعل حسن از فاعل حسن، مشکل دیگری را حل کنید اما با احسان. او اگر آدرسی خواست یا چیزی از شما خواست، اون آدرس رو بیان کنید یا اون چیز رو بدید، اما در کسوت احسان، بدون رنج، بدون تحقیر. اگر کسی چیزی از شما خواست جلوش پرت کردید، دادید ولی احسان نکردید. اگر کسی مهمان شما بود، شما یه غذایی رو آوردید اما با همون ظرف‌های معمولی نیم شسته و اینها اطعام کردید ولی اکرام نکردید. خب مهمان رو کردن برای سیر کردن تو خونه خود دعوت نمی‌کند که. خب اون تو حیوانات هم هست، اگر کسی مهمان شماست، خب شما حتما سعی می‌کنید ظرف‌های تمیز و اگر ظرف‌های استعمال نشده دارید او رو بیارید، اگر استعمال شده دارید تمیزش بیارید. شما منظورتون اکرام ضعیف است، نه اطعام ضعیف. و اطعام تو خیلی ها هست. دین درس کرم میدهد در حقیقت، انسان را بزرگوار تربیت میکنه. برخوردم همین طور است دیگر. در کل شؤون دینی این چنین است که انسان کریمانه برخورد میکند. حالا اگر چون چه چیزی از شما کسی خواست این داد ولی پرت کرد، این مشکلشو حل کرد ولی یه مشکلی دیگر هم آفرید، این رو رنجوند، همون این کار رو نکنید. همونطوری کسی عبادت میکند باید خالصانه باشد، نسبت به دیگران هم که مشکلشون رو حل میکند باید خالصانه باشد. لذا فرمود و احسنو، و احسن تعبیر به احسان کرد، نفهمد حوائج دیگران را برطرف کنید. قضای حاجت بدنه کار است، تکریم محتاج روح کار است. از این دو عمل به عنوان احسان یاد شده است. حالا گاهی انسان در هر دو عمل گرفتار مانع است، گاهی از یک جهت گرفتار مانع است. هر دو جهت را در ذیل این آیه تحلیلاً قرآن کریم بیان کرد. فرمود اون که مشکلات مردم را برآورده نمی کند، این بخیل است. حالا یا مشکلات مالی است یا مشکلات ارضی است، این باید آبرو بدهد تا مشکل مردم حل بشه. خب خیلی سخت است دیگر، مال بدهد تا مشکل مردم حل بشه. این کارها را باید انجام بده. این احسان کردن به این اصناف یاد شده سخا و جود طلب میکند، یک کسی باید سخی باشد. البته نوع موارد صراط مستقیم در پیش است که تشخیص او از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. در نوع کارها که صراط ادق من الشعر و احد من السیف، آدم وظیفه رو تشخیص بده، تشخیصش از مو باریکتر است. حالا که فهمید وظیفه چیست، بخواهد روی این مسیر حرکت کند، این مسیر از لبه تیز شمشیر تیزتر است. هم فهمیدن بسیار سخت است، هم عمل کردن بسیار دشوار. یکی ناظر به نظر است، دیگری ناظر به عمل. که صراط احد من ادق من الشعر و احد من السیف. حالا خیلی سخت است انسان تشخیص بدهد که این از باب تواصیه بالحق است یا توصیه به رابطه بازی است. خیلی سخت است آدم تشخیص بده. خیلی سخت است که انسان تشخیص بده که این آبرویی را که حالا پیدا کرده به جای رسیده که امضای او مقبول است، حرف او مقبول است، تلفن او مقبول است، این رو مجاز است همینطور رایگان در اختیار اینون قرار بده یا باید این رو برای یه روزی حفظ بکنه. کارها همینطور داره میگرده، اما حالا بعد چه در میاد، کی مسئول است، کجا انسان باید مثلا آبرو بده برای حفظ دین، آبرو بده برای قضای حاجت مؤمن، واقع دشوار است. اگر کسی اون نور خاص را خدا به او داد، اونگاه اگر به جای رسید که آبروی داره، امضای او مقبول است، حرف او مقبول است، تلفن او مقبول است، رفتن او مقبول است، این رو به پای حاجت برادر مؤمن میریزد. بعدم من جا عبل حسنه فلو اشرم سالا، خدا آبروش ده برابر میکنه. یه وقتی میبینید که نه، یه بار آبرو داده، این سر از تواصیه به حق در نیاورده، سر از توصیه بازی و رابطه بازی در آورده، این مقدارم هدر داده. این بسیار سخته آدم تشخیص بده. به هر تقدیر چاره جز این نیست که انسان خود را یعنی چاره جز این نیست مثل این که آدم مثل دو تا چهار تا روشن میبیند که هیچ چاره نیست، مثل که مگر اینکه در جمیع امور خود را به یک نفر بسپره و اون به عبد الله ولا تشرکوا به شیئا. حالا مشکل دو تاست. یه وقت هست یه کسی بخیل است، حالا یه چیز پیدا کرده خیال میکنه مال اوست، در حالی که اصل کلی بم ما رزقناهم ينفقون شامل همه این هاست دیگر، از مال گرفته تا علم و آبرو و حیثیت و جاه و امضا و امثال ذلك. بم ما رزقناهم ينفقون شامل همه این ها می شود دیگر. مانع اول بخله. این بخل یه دشمن بیرونی نیست که از بیرون حمله بکنه، دشمن درونی هم نیست، نظیر کارگرای منزل یا نظیر دفتردارها یا نظیر که تو بیرونی باشه، اینجور نیست. این بخل دشمن اندرونیه. در دو آیه قرآن فرمود و احذرت الانفس و شح، شح همون بخل است دیگر، شحیح یعنی بخیل، یعنی این شح آمده 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 درون جان اونجا حضور داره و هرگز هم نمیخوابه. خب این دشمن اونجا جواب کرده، لذا حرف او هم خیلی زود مؤثره. به تعبیر بعضی از این مفسرین، یک کسی تا میره یک کار خیر انجام بده، دیگری میگه که آقا این عادت میکنه، همین که یه مختصری اشاره کرد در این اثر میکنه، چون زمینه هست دیگر. یا انسان میرود در یه مؤسسه خیریه خدمت میکنه، بگه آقا بیکاری، همین که گفت بیکاری در او اثر کرده، چون زمینه هست. این دیدید بعضی از ماده های مشتعل از دور اگر یک کبریت روشن بشه این شعله ور میشه، این ماده احتراقی، ماده منفجره TNT قوی در درون همه ما هست که کی به صورت نار الله الموقد التي تتلو على الافئده در میاد خدا میدونه. پای کبریتی از ته مجلس بلند شد اشاره کرد، نه کافی است. این خوی بخل پذیری هست و این دشمنم شبان روز در درون جان آدم هست و نمی خوابد و رها هم نمی کند و منفیگرا هم هست. خب این انسان این چنینی در حد خیال زندگی میکند، این مختال بالفعل است، عاقل بالقوه. از این گونه افراد خیال زده که با خیال زندگی میکنن، قرآن کریم تعبیرش این است که نه مختارن، مختار یعنی المتخیل، یعنی کسی که با خیال زنده است، عاقل نیست. این عاقل بالقوه است و مختال و متخیل بالفعل. حالا چه از باب اختیال، چه از باب تخیل، چه از باب افتعال، چه از باب تفعل، این خیال بافی رو در جان خود خرید. اسب رو هم که گفتن خیل، برای اینکه این خیالگونه حرکت میکند، متبخترانه حرکت میکند. خب این نمیگذارد انسان وظیفه انجام بده، نسبت به پدر مادر گرفته، نسبت به یتامه و مساکین و همسایه ها و ابن سبیل و زیر دستان گرفته، به دیگران نمیذارد. این یک. حالا هم که دستش به جیب و کیف رفت و احسانی کرد، هی شروع میکنه به فقر فروشی، من این کار رو کردم، من این کار رو کردم، چند تابلو هم نصب میکنه، چند جمع مینویسه، این شروع میکنه به فقر فروشی. این دوتا خطر را این آیه شناسایی کرد و هشدار داد، فرمود مبادا مختال باشی دستتون به خیر باز نشه، یک. مبادا بعد از خیر کردن فخر فروشی کنید، بگید من آنم که این کار کردم اون کار کردم، دو، اگر این کار کردید محبوب خدا نیستید. ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. اون وقت دو تا آیه بعدی شرح این ماجراست که مختال چه میکنه، یعنی بخل میورزد، یبخلون، فخور چه میکنه، کسی که رعا الناس این کار انجام میده. الحمدلله.